رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی با نشر سوم و نهایی مجله بامدادی. ابتدا از شما دعوت میکنم توجه کنید به سرخط چند خبر. در قزاقستان به همه حزب ها امکان داده می شود شامل پارلمان شود. پلیس نشیمن اشغالگران وال استریت در نیویورک را به هم زد. سفیر روسیه در تاجیکستان می گوید با رئیس جمهور رحمان در قضیه خلبان ها زبانی مشترک یافته است. و طبق معمول مشروع اخبار، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف حالت پایانی پارلمانی کشورش را پراکنده و برگزاری انتخابات زودرس در 15 و 16 ینور دعوت کرد و به این کار زمان اقدام کرد که 53 عضو مجلس از 107 نفر در خطابه در هفته گذشته خواستار تبدیل پالاته به مجلسی بسیار حزبی شدند. آنها همچنین گفتند پارلمان نو میتواند به نوآوری‌های نو اقتصادی بهتر رسیدگی کند. پارلمان فعلی قزاقستان اساسا از نمایندگان حزب حاکم پرزیدنتی نوراتن عبارت است. قانون نو انتخابات به حزب‌های در پارلمان به طور اوتوماتیک جای خواهد داد که حتی نتوانستند مانع 7% را عبور کنند. قزاقستان تا حال یگان انتخابات برگزار نکرده است که از طرف سازمان‌های بین‌المللی آزاد، شفاف و عادلانه شمرده شود. دادرس نیویورک از تصمیم مقامات شهر به منع خیمه‌سازی در چهارباغ منهتن برای تظاهرات مفصول به اشغال وال استریت حمایت کرد. بنابر این حکم تظاهر کنندگان دیگر نخواهند توانست در اینجا خیمه گذارند و شب را در چهارباغ زوکاتی سحر کنند. اما مقامات نیویورک میگویند تظاهرات حق ادامه در باغ را دارد و پلیس شامی سه‌شنبه در آن را دوباره باز کرد. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت در ملاقات با رئیس جمهور امامعلی رحمان طرف ها در مسئله خلبان های محبوس زبانی مشترک پیدا کردند. یوری پاپو به خبرگزاری اینترفاکس گفته است طرف ها به نتیجه رسیدند که هم مسکو و هم دوشنبه به حل این وضع مشکل منفعت دارند. اول ماه نوامبر دادگاه قرغان‌تپه خلبان‌ها ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودینکو را برای عبور غیرقانونی مرز، قاچاق و نقض قاعده‌های بین‌المللی پرواز به 8.5 سال حبس محکوم کرد. به‌زودی در مسکو نزدیک به 300 مهاجر تاجیک بازداشت شده، گیرودار تاجیکان در شهرهای دیگر روسیه به وقوع پیوست. سروزیر ترکیه گفت انکارا دیگر به رژیم سوریه باور ندارد. رجب طیب اردوغان افزود رژیم پرزیدنت بشار اسد که در شمارش سازمان ملل از ماه مارس به این سو 3,500 نفر را کشت اکنون به لبه ورطه رسیده است. در این پیامش در همایش حزب عدالت و ترقی اردوغان اسد را یک رهبر تشنه خون نامید.
مظلومون کان üzerine
آینده را نمیتوان بر روی خون مردم مظلوم ساخت. تاریخ رهبرانی را که خود را آغشته خون میکنند فراموش نخواهد کرد.
دلر olarak anar.
سروزیر ترکیه گفت چنین رهبران دیر یا زود قیمت بی‌رحمی و ظلم خود را خواهند پرداخت. در این بین فعالان مخالف اسد اطلاع دادند که در جریان سرکوب تظاهرات از طرف نیروهای سوریه روز دوشنبه 70 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. بنابر نظرسنجی که قسمان از طرف حکومت ایالات متحده سرمایه گذاری شد، حمایت اهالی افغانستان از طالبان به پایین‌ترین سطحی سالهای آخر رسیده است. بنیاد آسیا که نتیجه ها را نشر کرد میگوید همگی 29% پرسیده شده و گفتند که اهداف طالبان برایشان پسند است. فرقه پیاده نظام 201 روسیه که به حیث پایگاه حربی مسکو در تاجیکستان مستقر است، تکنیکا و تجهیزات تسلیحاتی خود را به زمستان به طور غیر مقرری سرد آماده میکند. نایب رئیس خدمات مطبوعاتی حوزه مرکزی حربی روسیه یوگنی میشکو به خبرگزاری ایترتاس گفته است بنابر پیشگویی هواشناسان احتمال می‌رود که هوا در تاجیکستان امسال تا منفی 35 درجه سرد خواهد شد. برای این گروه‌های متخصصان مخصوص تأسیس یافته است که قرار است همه تکنیکی پایگاه حربی را بازنگری، ترمیم و به فصل سرما آماده کنند. این اظهار در حال صدا می‌دهد که برخی از سیاستمداران روسیه خواستار استفاده فرقه 201 در حل قضیه خلبان‌های محبوس روس در تاجیکستان شده‌اند. و آخرین خبر، مقامات عدلیه بریتانیا میگویند بنیادگذار سامانه افشاگری ویکی‌لیکس جولیان آسانج درخواست کرده است که پرونده استردادی او در دادگاه عالی بریتانیا بررسی شود. دادرس‌های بریتانیا اول این ماه یک درخواست او را برای تعویق استردادش به شوئیس که در آنجا با تجاوز به ناموس و حمله جنسی عبدور می‌شود رد کردند. آسانج این اتهامات را رد می‌کند و سیاسی می‌نامد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجموعه چند خبر تازه جهان، منطقه و تاجیکستان بود که در این 5 دقیقه اول براتون تقدیم شد. اما خبرهای دیگر و عکس و تصویر و ویدیوها را از جمله درباره پراکنده کردن همایش مخالفان وال استریت در نیویورک میتوانید در شکل ویدیو در تارنامه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tg و یا www.azadi.org ببینید. خوب، حالا نگاهی کنیم به آن که روز چهارشنبه 16 نوامبر طبق نظرسنجی ها و طبق آزمایش های مرکز های هواشناسی و گزارش رادارها و ماهواره ها، وضعیت آب و هوا در تاجیکستان به چه رنگ خواهد بود؟ پس از یک سردی نسبی امروز هوا در تاجیکستان از دیروز دیده گرم‌تر خواهد شد. حرارت در دوشنبه کولاب، قرغان‌تپه، پنجشهر توس 6 درجه گرم می‌شود. ساکنان اصفهان، بادام، خوجند هوای به گرمی 4 و استرخشان 2 درجه خواهند داشت، در حالی که دیروز در برخی از مناطق این حرارت زیر 0 بود. آسمان در اکثر مناطق ابری و نیمه ابری بوده، اما بارش پیش بینی نمی‌شود به استثنای باران کوتاه مدت در خورو. سلام های گرم و نو و تازه به همه آنهایی که تنها در این لحظه ها به صفحه شنوندگان برنامه بامدادی رادیوی آزادی بپیوستند. خوش آمدید. خوب، نگاهی به وضع آب و هوا بود و اما برنامه این ساعت را امروز به یک طور غیر عادی از نامه و شرح و واکنش خوانندگان تارنامه رادیوی آزادی شروع میکنیم. در ادامه گزارش و تحلیل های خواهیم داشت که چرا مقامات دولت تاجیکستان در این بحث مربوط به حکم خلبان های روس در مقابل انتقادها و حتی تحقیر و توهین رسانه ها و سیاستمداران روسیه سکوت اختیار کردند. به دنبال آن مصاحبه اختصاصی ما را با ماکسیم شفچنکو، ژورنالیست سرشناس روس، عضو پالات جمعیتی وابسته به رئیس جمهور روسیه خواهید شنید که میگوید بازداشت و اخراج مهاجران فشار به تاجیکستان نیست، بلکه تحقیر انسان است. و ببینیم که اصلی واقعه در قضیه تیراندازی در مرز تاجیکستان و ازبکستان چی بوده است. شروع کنیم از فکر و اندیشه های شما در بررسی همکارم در دوشنبه، مسئول تارنامه رادیو آزادی کیومرثی عطا.
وقت در زایشگاه برق نیست. بیشتر خوانندگان تارنامه آزادی در اطراف این موضوع بحث کرده و از آن تأسف خوردند که در فصل تیرماه و زمستان نه تنها ساکنان بلکه بیمارستان و تولدخانه ها نیز از بی برقی رنج میکشند. خواننده تنظامیز گفته است که هیچ گپ نه، از نفس نخستینشان اطفال باید که به بی برقی عادت کنند. وای بر حال ما که نصف عمرمان در حسرت برق دائمی میگذرد. نظرنویس دیگر در نامه خود گفته است که رادیوی آزادی درباره بی برقی و خاموش گشتن برق دیگر نگوید، زیرا کسی از متصدیان را پروایی نیست، زیرا به دل سوخته مردم شما باز نمک می پاشید و کروفری کارمندانی ساحه به آسمان دکه می خورد. یک کاربری تارنمای آزادی از ناحیه فرخار هم گفته است که ما کی صاحب نیروی برق دائمی می شویم. در ناحیه فرخار در یک روز تنها 6 ساعت قوه برق می دهند. ما به کی شکایت کنیم؟ شکوه از بی‌برقی در تاجیکستان در حالی است که گروهی بزرگ خوانندگان تارنمای آزادی هنوز هم بحث خود را پیرامون وضع مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهند. علی خان شریفوف، عضو گروه آزادی در صفحه مایمیر روسی نیز در نامه خود نگاشته است که خواهان آن هستم که رهبران حکومت تاجیکستان به یک خلاصه آیند که به مردم جبر دیده تاجیک در کشور روسیه باز جبر نشود. آقای احمد آدینایف که در ولایت مسکو زندگی می‌کند گفته است هر روز ساعت 7 صبح به کار می‌شتابم و بیگاه ساعت 18 به جای زیستم بر میگردم. البته پلیس یک چند بار حجت ها را تفتیش کرده تکرار میکند ولی جواب میدهد. در همین حال عزیز خوشاکوف، خبرنگار تاجیک از روسیه، نیز نوشته است که با یکی از شاهدان دپورت کردن دو افتابوس تاجیک از شهر سن پترزبورگ صحبت کردم. مولا نوروز از ناحیه باختر خبر داد که دو روز قبل دو افتابوس تاجیک را که 14 نفری آنها در مغازه نرودنه رسمان کار میکردند دپورت کردند. احسن بسود و پرکرار قرغان‌تپه با این خدمت خرسانه شان. بحث وضع مهاجران و همچنان قضیه دو خلبان شرکت روسی ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودنکو در تورنمای رادیوی آزادی ادامه دارد. اگر شما شنونده عزیز نظر پیشنهاد گفتنی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. azadi.org و یا azadi.tj.
البته به این شرح همکارم کیا مرسیاتو علاوه میکنم که شما همچنین میتوانید فکر و اندیشه خود را درباره موضوع های دو یا مطالب تورنمای آزادی از طریق شبکه های فیسبوک، موی میر، تویتر و یوتیوب نیز با ما برسانید. از هر نامه و پیام شما شاد میشویم. آنها را در برنامه رادیویی در تورنما و همچنین تحریزی کار خود استفاده میکنیم. بنابراین گمان نکنید که اگر در حاشیه مواد ما در این شبکه های اجتماعی نظر یا سخن نوشتید، کسی آن را نخواهد خواند و گویا آن اهمیتی نخواهد داشت. خیلی و خیلی اهمیت دارد. در ساده ترین حالت هم آنها مهمند که از جمع و تنظیم آنها وضع عمومی و منظره بزرگتر به چشم ها عیان می شود. برای نمونه گلصفت زیایی و می نویسد: من ساکن شهر وحدت عین حال در مسکو کار می کنم. وضعیت خلق تاجیک وزنین است. عین حال در دل مردم وهم و ترس جای گرفته است. نمی دانیم آینده چی می شود. خواننده دیگر سهراب میرزاشویف سوال می گذارد: راستش را فهمیده خودتان را به نادانی نزنید. می فهمید که در همه وضعیت مردم عادی و محنت کش عذاب می کشد. در تاجیکستان به این مسئله چی بها می دهند؟ سهراب عزیز، نه همه چیز در قضیه روشن است و ما به خاطر افشای حقیقت و آگاهی مردم همه تلاش را خواهیم کرد. با پرسش شما که در تاجیکستان به این مسئله چی بها می‌دهند، پاسخ این است که اگر سران کشور را در نظر دارید، آنها هنوز عقیده خود را بیان نکردند. در این باره ما یک مطلب به نشر رساندیم، می توانید از تورنمای رادیو آزادی آن را بخونید. ولی اگر مردم را در نظر دارید، اندیشه تحلیلگران و خبر تاسیس یک گروهی مساعدت به وضع مهاجران را نشر کردیم. دعوت ها به اظهار اندیشه را ادامه خواهیم داد. ظفر کریموف می نویسد: وضع ما روز از روز ویران تر شده است. این پرزیدنت ما چی فکر کرده است که بفارد با همین آدمان که در غریبی هستند باز بیایند به تاجیکستان، باز یک جنگ برادرکش تشکیل کنند؟ نفت تاجیکستان کمک ساز شد. یک علاج کنید. فکر خلق بیچاره را در غریبی فهمید. خلق چی عذاب کشیده است. اما بابا تورسونوف نظر دیگر دارد. سلام، اویدی وضع مهاجران در چلیابینسک حالا خوب است، گرچند آوازه هایی هست که قپاقپی تاجیکان آغاز می شود. ما تاجیکان چلیابینسک از رفتار روسیه بزرگ در حیرتیم که برای یک نفر شهروندش این رفتار می کند که به بزرگیش مناسب نیست. برای چی روسیه بزرگ از ایالات متحده آمریکا درخواست بوت را طلب نمی کند؟ به نوشته محمد احسانوف، وضع مهاجران در سنک پیتربورگ در حال حاضر خوب است، اما معلوم نیست چی می شود، زیرا خلق روس تاجیک بدبین شده است. چیزی شد می نویسیم. ما با شماییم، رادیوی آزادی، نوشته است محمد. تشکر از محمد عزیز. اما از همین سنک پیتربورگ امیدجان محمدالله در شبکه مویمیر نوشت: من در پیتربورگ در همین جا هم دپورت سر شد. دو اطلاعی خلافی هم. شاید خوب است بیشتر بنویسند و با فکت و دلیل ها.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
ادامه نامه های خوانندگان. خبر ناگوار را اکرم خان ابرو را فرستاده است. ما شهروندان تاجیک که در شهر قزوین اقامت داریم، چند روز تا آرام شدن وضعیت مجبوریم که از خانه نبراییم. امروز به واسطه تلفن از بعضی رفیقانم شنیدم که حتی در راه هم تاجیک ها را پیگیری کرده اند. در بازارها گشته نمی شود، ابلوا کرده ایستاده اند. و افسوده است، میخواستم منتداری خدا نسبت شما و برای سعی کوشش زیاد به جناب کبیری رسانم. خداوند به شما برای کار تنی صحت و رزق با برار دهد و از همه بلاهای زمین و آسمانی نگهبان باشد. تشکر. ما هم دعا میکنیم در حق همه مسافران و غریبان که امروز به پناهی آنها آشکارتر شده و تنها امید از خداوند دارند. این اندیشه را رسول توکلوف نوشته است و میگوید 100 مهاجر تاجیک بازداشت شده و معلوم نیست چه تعداد از آنها اخراج خواهند شد. علیشر گدایف از تورنمای رادیوی آزادی ایمیل ما را پیدا کرده و نوشته است که به فهمش من قضیه این است که یک لوچک روس را در تاجیکستان برای نقض قانون بازداشت کردند. همه در نزد قانون باید برابر باشند. در اینجا همه آنهایی که نیلگال هستند از روی قانون به کار قبول کرده نمیشوند، ولی من میبینم که بسیاری از کاردهنده ها کارمندان قانونی خود را برای تاجیک بودنشان از کار بیرون کردند. باید راهی حل مشکل دریافت شود. و در این بین وضعی مهاجران در سنگ پیتربورگ یک اندازه روشن‌تر شد. عزیز خوشاکوف نوشت همین چند دقیقه پیش بنده با یکی از شاهدان دپورت کردن دو اتوبوس تاجیکان از شهر سنگ پیتربورگ صحبت کردم. مولا نوروز از ناحیه بختر خبر داد که دو روز قبل دو اتوبوس تاجیک را که 14 نفری آنها در مغازه نراد نه رسما کار می‌کردند دپورت شده‌اند. یعنی روز دوم پنج شدن خبر حبس دو نفر خلبان در شهر قرغان‌تپه فقط در یک مغازین به ده ها تاجیک ضربه زده آنها را به قطار بیکارانی دائمی داخل کردند. همان دو روز قبل یعنی روز جمعه تاریخ 11 ماه روان در یک شعبه کارهای داخلی یاروسلاوسک شهر مسکو 17 نفر تاجیک، یک نفر ازبک و یک بمب روس زبان بازداشت کرده بودند. احسان به سود و پروکورور قرغان‌تپه با این خدمت خرسانه اشان نوشته است عزیز خوشاکوف. ما اینجا فکر و عقیده خوانندگان را بی تغییر نشر کردیم و امیدواریم آنها تشویق شوند و بیشتر و بیشتر از طریق شبکه های فیسبوک، مویمیر، توییتر، یوتیوب با ما در تماس شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
طوره در بررسی نامه‌های شنوندگان شنیدیم. برخی از آنها می‌خواهند که عقیده رهبری تاجیکستان را در باره قضیه خلبان‌ها عیاناً بشنوند، اما طوری معلوم رهبری سیاسی تاجیکستان در برابر این مسئله از زیاد صحبت رسمی نکرده است و می‌گوید این یک مسئله حقوقی است. چرا چنین سکوت در پیش گرفته شده است؟ کوشش یافتن یافتن جواب به این سوال در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیوم زاد.
در حالی که مطبوعات دولتی روسیه همراه با رهبران سطح اول در مقابل مقامات تاجیکستان و بیش از 2 میلیون مهاجر کاری تاجیک متحد شده اند، مقامات سیاسی تاجیکستان و رسانه های رسمی لب به سکوت بسته طوری وانمود میکنند که گویا این هنگامه و سر و صدا هیچ ربطی به آنها ندارد. در تمام این مدت تلویزیون‌های دولتی تنها اظهارات دادستان کل را پخش کردند که از قرار دادگاه قرغان‌تپه پشتیبانی می‌کرد. خانواده‌های تاجیک که هر سیومی در روسیه مهاجر کاری دارند چگونگی سرنوشت نزدیکان خود را از ماهواره‌ها و سامانه‌های اینترنتی جستجو می‌کنند. ما از یک مقام دولتی تاجیکستان که نخواست اسمش آشکار شود پرسیدیم که چرا مقامات اول کشور به تهدید و تحقیرهای جانب روسیه واکنش نمی‌کنند. او گفت که مقامات کشور این قضیه را صرف حقوقی می‌شمارند و مسئولیت واکنش‌ها به پرونده خلبان‌ها نیز محض بردوشی مقامات این نهاد گذاشته شده است. در طول 3-4 روز اخیر که وقت مقامات تاجیکستان با خاموشی عمیق فرو رفته بودند، مطبوعات رسمی مسکو با شمول شبکه های دولتی قضیه خلبان ها را همچون تلاش نقارستانی دوشنبه و بازداشت فرزند یک مقام بلندپایه مربوط کردند. قرار دادگاه تاجیکستان از این منبرها همچون توطئه تاجیکستان و دولت های غربی معرفی شد که گویا برنامه بیرون بردن روسیه از آسیای مرکزی را طرح‌ریزی کرده اند. خاموشی تاجیکستان را در روز چهارم بحران در روابط مسکو و دوشنبه دادستان خطلان خلل‌دار و قرار دادگاه را بسیار سنگین ارزیابی کرد. اظهارات اخیر در هم و بر همی در این قضیه را بیشتر کرد و طور نمودار شد که تاجیکستان از موقع اولی خود عقب نشینی کرده است. ما از پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل تاجیک پرسیدیم که چرا قضیه چنین رنگ گرفت. ملاجانوف گفت تاجیکستان از آغاز بدون آموزش و تحلیل و پیامد قرارش خود اقدام کرده است.
تاجیکستان به فکر من شاید همه پهلوهای این مساله را تحلیل نکرده است. خوب
بسیاری از تحلیلگران تاجیک نرمش در رفتار دوشنبه را چون یک عمل دیر و بی تاثیر عنوان میکنند و میگویند دیگر به اصطلاح تیر از کمان جست و ماشین سرکوب کننده پلیس و مقامات مهاجرت روسیه به حرکت درآمد. گینادی انیشنکو سرپزشک خدمات بهداشتی این کشور مهاجران تاجیک را منبع پهن کننده سپید و سیل اعلان کرد و خدمات مهاجرت نیز گفت که اکثر جنایت ها را در قلمرو این کشور محض مهاجران تاجیک صادر میکنند. اما برخی از کارشناسان خط مش تاجیکستان را در بحران با مسکو درست میشمارند و میگویند با موقعی که تاجیکستان دارد، پاسخ نگفتن به هر دعوای جانب روسیه عملی مفید خواهد بود. سایمیدین دوستوف کارشناس از سازمان اجتماعی ایندم میگوید روسیه برای رهایی شهروندان و هواپیماهای خود رئیس جمهوری و وزیر خارجه اش را هم جلب نموده تلاش کرد قضیه را با سیاست بپیوندد.
برخلاف روسیه که در سطح پرزیدنت مملکت در سطح وزیر کارهای خارجی با دروغگویی مشغولند، خوب است که جانب تاجیکستان در این باره در چنین سطح اظهار نظر نمی کنند، زیرا چنین اظهار نظر کردن آنها باعث باز هم درگیری های اطلاعاتی من بعد خواهد شد.
بار اول نیست که در روابط دو کشور به گفته هر دو طرف شریک استراتژی رخنه پیدا شده است. در گذشته نیز بنابر سرپیچی های تاجیکستان از درخواست های بی پول روسیه در زمینه همکاری های نظامی، این گونه جنجال ها به میان آمده بود و سلاح روسیه در آن جنجال ها باز هم مهاجران مریض و مغز و مویز زهر آلودی تاجیکستان بود. کارشناسانی که روابط دو کشور را از آغاز تا به امروز پیگیری کرده اند با نظرداشت مسئله تمدید مهلت پایگاه 201 روسیه امکانی پیدا شدن رخنه‌های بیشتر در آینده را ساقط نمی کنند. اما بحران اخیر می تواند برای مقامات تاجیکستان یک تکان جدی شود که داشتن بیش از 1 میلیون شهروند وابسته به پول روسیه در قلمرو این کشور همیشه همچون ابزار فشار بالای مقامات دوشنبه باقی خواهد ماند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سکوت مقامات سیاسی تاجیکستان در برابر حمله های لفظی روسیه، ظاهرا در باره همین سکوت ماکسیم شفچنکو ژورنالیست سرشناس روس و عضو پالات جمعیتی نزد پرزیدنت روسیه صحبت کرد و گفت در هیچ کجا صدای آنها شنیده نمی شود. در نشست خبری که در مسکو با ابتکار سازمان اتحاد جوانان تاجیک برگزار شد، جناب شفچنکو یک جا با چند نفر دیگر شرکت ورزید و بعد از پایان آن همکاران نور محمد خالزاده با او در تماس شد و سوال کرد که آیا سبب چیست که هر دفعه در هنگام تیرگی روابط بین تاجیکستان و روسیه مسئله مهاجران داغ می شود و همچون ابزار فشار استفاده می گردد؟
من فکر میکنم که این فشار به تاجیکستان نیست. این تحقیر آدمان کارگر است که در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. این تحقیر حیثیت و اعتبار شخصی شهروندان تاجیکستان است که در روسیه کار میکنند. این افروختن روحیه فاشیستی در روسیه است. برای آنکه عملا به سازمانهای فاشیستی، سرتراشیده ها یا اسکینهد ها و ملتگرایان نو با انگشت نشان میدهند که ببینید آنها، یعنی تاجیکان، دشمنان خطرناکند. تاجیکانی که انیشینکو به ما میگوید که آنها سپید و بیماری سیل میارند. من باور دارم که خودی آنیشینکو با چنین گفته ها در زندگیش یگان تاجیک را ندیده است و نمیداند که پیروان اسلام مردم پاک هستند، پاکتر از مردمان منطقه های دیگری سیاره. روی راست میگویم چنین معرکه شرم‌آور است. برای چی از اشتباه و ساده‌لوحی نخبگان تاجیک یا الیتا مردم تاجیک اذیت بیند؟ در مسکو خویشاوندان رحمان، خویشاوندان الیتا زندگی می‌کنند. آنها در اینجا مالکیت دارند، ماشین و خانه، کار و یا بیزنس دارند. شاید ضربه را با آنها وارد می‌کردند. چرا با آنان ضربه می‌زنند که برای زندگی خودشان به این هم مبارزه می‌کنند؟
میدونید هرگاه که مناسبات میان حکومت‌های این دو کشور سرد می‌شود، از آن مهاجران کاری ضرر می‌بینند. مثلا بهانه‌های درباره پلی‌آملیت پیدا می‌شود، درباره بیماری‌های سیلوسپید مهاجران کاری اظهارات می‌دهند. به نظر شما چرا با مهاجران این گونه مناسبت می‌کنند؟
Я думаю, что это высокомерие, которое причина, которой является расизм.
من فکر میکنم که نظربلندی است و سبب آن هم نجات پرستی است. آمادگی درونی برای جدایی اندازی، میل به اپارتاید، به فاشیسم است که در باطن وجود دارد. من فکر میکنم که الیت معاصر روسیه و صنف میانه قشری هستند که احساساتی عجیب و غریبی دارند و جهان اطراف خود را نمیبینند. به مردمان دیگر احترام نمیگذارند و آنها از هر گونه عنعنه ملی و مذهبی محرومند. برای همین هم در وجود آنها احساساتی بدبینی پیدا می شود. بدبینی در سطح حیوان.
Всё они выдумали. И поэтому их у них вызывает жгучую ненависть. Ненависть до животного уровня.
Максим Шевченко, журналист و عضو پالات جمعیتی نزد رئیس جمهور روسیه و نظری او به افزایش فشار بالای مهاجران تاجیک. و حالا ببینیم که در مرز تاجیکستان چی واقعا روی داده است، مخصوصا بعد از آن که مقامات ازبکستان، مقامات مرزبانی ازبکستان مرزبانان تاجیک را در حمله به مرزبانان خود عیبدار کردند. گزارش از دوشنبه از همکارم میرزون نبی خالق زاد.
بانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان با پخش یک بیانیه ادعای سرحدبانان ازبکستان را که گویا مرزبانان تاجیک در حمل و نقل مواد مخدر افراد قاچاقبر را تحت حمایت قرار می‌دهند یک تهمت دانسته آن را دعوای بی اساس شمارید. به قبل مقامات مرزبانی تاجیکستان شب یک شنبه به دوشنبه همین هفته در گذرگاه مرزی بیکاباد ازبکستان شمال تاجیکستان با استفاده از تاریکی شب یک قاچاقبر کوشش میکند که به خاک ازبکستان عبور کند، اما مرزبانان دیدبانگاه بیکاباد آگاه شده به طرف این قاچاقبر آتش میکشایند. به قبل مرزبانان ازبکستان که به رسانه های خبری اطلاع دادند گروه مرزبانان تاجیک جزو تام استرفشن در گذرگاه مرزی 81 جانب مرزبانان ازبک به خاطر کمک به قاچاقبر آتش کشادند که در نتیجه سرژنت مرزبانی ازبکستان تاجیف کشته شده، در جای حادثه یک مقدار مال گرانبها و حدود 4 کیلو هروئین یافت شده است. سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان خوشنود رحمت اللهیف میگوید که در حقیقت از تیر مرزبانان تاجیک سرحدبان ازبک کشته شده است، زیرا سرحدبان ازبکستان برای تعقیب قاچاقبر از خط مرز تاجیکستان درونتر می آید و به هوشدار مرزبانان تاجیک اعتبار نمی دهد. به قبل جناب رحمت اللهیف در چنین صورت بر اساس آیین‌نامه مرزبانی تاجیکستان چاره جویی کرده شده است.
یکم در جای حادثه یکم نمودی مواد نشاور یافت نگردید. در اصل از تاجیکستان با ازبکستان قاچاقچیان نیت داشتند تکنیک معیشی را به طور غیر قانونی انتقال دهند. دویم قاچاقچیان با مساعدت سرحدبانان ازبکستان عمل می‌نمودند. به گوی روزی 13 نوامبر سرحدبانان ازبکستان با هوشداری سرحدبانان تاجیک به زبان ازبکی و روسی اینچنین کرپارونی آگاهسازی نگاه نکرده سرحد تاجیکستان را در نظر دیدبانگوی هشتگ که اثر سرحد استرفشن دغلانه ویران نمودند و کوشش نمودند با قاچاقبران مساعدت کنند. در نتیجه سرحدبانان تاجیک مجبور شدند از یاروخ آتششان استفاده برند. در این جا عمل سرحدبانان تاجیک پورا با طلبات آیین‌نامه کشمیر سرحدی مطابق است.
از بیانیه نیروهای مرزبانی تاجیکستان روشن می‌شود که در این حادثه قاچاق مواد مخدر جای نداشته. در نتیجه تحقیق نمایندگان دادستانی هر دو کشور، گروه شهروندان ازبکستان و تاجیکستان کوشش کردند که از تاجیکستان به ازبکستان پچکه‌ها یا خود بخاری‌های برقی را انتقال دهند، ولی از طرف مرزبانان بازداشت شدند. حالا به قبل خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، گروه کاری که تأسیس داده شده است سبب و عاملهای رخ دادن حادثه مذکور را تحقیق دارد. اما سفارت ازبکستان در تاجیکستان میگوید که در جریان واقعه مذکور هستند که در نتیجه تیرکشایی های مرزبانان تاجیکستان یک مرزبان ازبکستان کشته شده است، ولی از اظهارات سرریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان اطلاعی نداشتند. به این مانند درگیری ها و آتش کشایی های مرزبانان ازبکستان و تاجیکستان در خط مرز مشترک هر دو کشور در سال روان حادثه نخستی نبوده است. در ماه ایون همین سال هنگام انتقال 23 کیلو مواد مخدر از قلمرو تاجیکستان به واسطه گذرگاه سمت سمرقند مرزبانان ازبک یک قاچاقبر را کشته و دومی را زخمی کردند. مرزبانان ازبکستان بر رسانه‌های خبری میگویند که در این حادثه هم مرزبانان تاجیک گروه‌های قاچاقبر را هنگام عبور تحت پوشش قرار دادند. اما نیروهای مرزبانی تاجیکستان این ادعای مرزبانی ازبکستان را رد می‌کنند و آن را بی اساس می‌شمارند. در همین حال سخنگوی آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان بابا جان شفیف میگوید که سبب اصلی این دعواها همکاری عملی نداشتن نهادهای قدرتی ازبکستان و تاجیکستان در راه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میباشد.
به خاطر مواد مخدر درگیر شدن با مرزبانهای ازبکستان چند سال اخیر این خیلی حادثه بخیر بسر نشده است. نمبر اول نمیفهمم. مثلا گروه‌های جنایی میتوانند که در تاجیکستان باشند، میتوانند در ازبکستان، میتوانند در روسیه با هم ارتباط داشته باشند.
در اوائل ماه نویبر در ناحیه شهر نو غرب پایتخت تاجیکستان یک گروه قاچاقبر عبارت از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بازداشت شده بودند که میخواستند حدود 200 کیلو مواد مخدر را به ازبکستان انتقال دهند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
این بود آخرین گزارش در نشر سوم و نهایی مجله بامدادی. بعد از این شما را ویژه گفتارهای مهمان آزادی و جهان اقتصاد انتظار است. و اما ما و شما خدا نگهدار.
Oh, my God.